اگر این ترس در بازاریابی مورد بهره برداری قرار میگیره و شرکت ها با ترساندن مشتریانشون، مثلا یکی از تکنیک ها اینه که میان شما رو میترسونن که اگر محصول من رو نخری ضرر میکنی.
بله.
خب حالا ما از این چطور میتونیم توی راه اندازی کسب و کار استفاده کنیم؟ خب این موضوع رو یکم برگردونیم به عقب، ببینیم که من اگر به عنوان یک کارآفرین مطالعه کافی داشته باشم، دانش کافی داشته باشم، بازار رو خوب شناخته باشم، محصولات رو خوب شناخته باشم، توان خودم رو شناخته باشم، این فوموه یا این ترس از دست دادنی که باعث میشه من نگران از دست دادن سرمایه خودم باشم کاهش پیدا میکنه. پس یکی از راه‌های مقابله ترس برای شروع یک کسب و کار افزایش دانش است. هر چقدر که ما دانشمون رو بیشتر کنیم، مهارتمون رو افزایش بدیم، این ترس کوچیک و کوچکتر میشه.
بله.
اما آیا فقط کم شدن ترس دلیل کافی هست برای راه اندازی کسب و کار؟ خیر. افزایش دانش در نهایت میتونه ما رو حتی به اینجا برسونه که اصلا شروع کردن یک کسب و کار به دلایل مختلف مغروم به صرفه نیست. مثلا من در حال حاضر اگر بخوام کاری مثل مثلا تولید دوربین های عکاسی رو راه بندازم، یه مقدار مطالعه‌ام رو بالا ببرم، متوجه میشم که افراد جامعه به جز حرفه‌ای ها و متخصص هایی که عکاسی رشته اصلیشون هست، افراد جامعه دیگه میلی به یا رغبتی به خرید دوربین ندارن. چرا؟ چون توی گوشی های همراه هست. به همین دلیل هست که افزایش دانشی که به دلیل همون ترس میتونه به ما انگیزه بده که ما کسب و کاری رو شروع کنیم یا تمرکزمون رو بیشتر کنیم، این حتی میتونه باعث بشه که ما با دید وسیع‌تری فضای کسب و کار رو بسنجیم و در نهایت بتونیم ذهن خودمون رو جمع‌بندی کنیم که آیا کاری رو انجام بدیم یا اگر میخوایم انجام بدیم به چه صورتی ما انجامش بدیم.
خانم دکتر، اصلا ترس یکی از بزرگترین موانع ذهنیه، یعنی اون مانعه رو ذهنی در مسیر کارآفرینی و در واقع کسب و کار ایجاد میکنه. حالا ترسای مختلفی هم وجود داره دیگه، مثلا نکنه من شکست بخورم، یا از قضاوت دیگران مثلا ممکنه بترسن توی اون کسب و کارشون، یا خیلی موارد دیگه مثلا امنیت شغلی و درآمدش ممکنه از دست بده، یا حتی نتونه مدیریت بکنه اون کسب و کارشو. اینها رو چطوری میتونه غلبه بکنه و اصلا چطوری با اون واقعیت روبرو بشه و عواقبش رو هم بدونه؟ اولش رو شما فرمودین دانش باید داشته باشه.
بله.
که این مهمترینه.
قطع کردم من فرمایش شما رو.
نه ادامه بفرمایید، خواهش میکنم. داشتم
من یه چیز رو ما فراموش نکنیم. ما از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم نگاه کنیم، ما به صورت ذاتی، یعنی ترس‌های لایه اول ذهنی ما، صرفاً ترس‌هایی هست که انسان باهاش متولد میشه و دو نوع ترس بیشتر نیست. یک ترس صدای بلند هست و ترس افتادن، یعنی پرت شدن، یعنی ترس از ارتفاع. تنها ترس‌هایی که ذاتاً همراهه. بقیه ترس‌ها، من جمله ترس‌هایی که جناب عالی به درستی اشاره کردید، درآمدم از بین بره، من پاسخ اطرافیان رو چی بگم، اگر نشود چی کار کنم، این ترس های ذهنی کاملا زائیده ذهن ما هست و منشأ اصلیش برمیگرده به کمبود دانش و عدم تمرکز.
بله.
یعنی این که مثلا من میخوام کسب و کاری رو راه اندازی کنم، به عنوان مثال نمیدونم یک کار فنی میخوام راه اندازی کنم، بعد میام کنارش نگاه میکنم، میبینم که فرد دیگری که مثلا به جای کار فنی رفته وارد حوزه مثلا کسب و کار جواهرات شده، موفق تر از من بوده. اما به این موضوع نگاه نمی کنم که اگر فردی در یک زمینه متخصص شد و پیشرفت کرد، من هم اگر همون مسیر رو برم قطعا پیشرفت می کنم و به همون درجه می رسم.
چه خوب. الان خانم دکتر مورد خوب رو اشاره کردین. یکی از دانشجوهای ما هم حالا توی کلاس قبلی سوالشون رو در همین رابطه تقریبا پرسیده بودن، اینکه ما از رقابت چطوری به عنوان یه انگیزه برای بهبود کسب و کارمون استفاده کنیم. یعنی بعضیا، حالا دوستمون سوالشون اینطوری بودش هستش که از منظر روانشناسی، چون کلاس قبلیمون در مورد برند و نشان تجاری بود،
بله.
یعنی اون ترس دارن در واقع از اینکه حالا در واقع مورد در حال محصولی که دارن توی رقابت باید باشه دیگه،
بله.
و سوالشون این بود که از منظر روانشناسی چطوری اون میتونه بر اون نشان تجاریشون براشون اهمیت پیدا بکنه و باعث رشد کسب و کارشون بشه و اون ترس رقابت نیاد سراغشون.
فقط یک راه داره و اون راه این هست که ما رقابت رو به رفاقت تبدیل کنیم. یعنی اینکه من اگر کاری رو انجام میدم، فرد دیگه‌ای که داره تو همون زمینه کار میکنه اون رو رقیب خودم ندونم، بلکه رفیق خودم بدونم و دوستانه بیام ابعاد مختلف کسب و کارش رو ببینم، یا بیام محصول خودم رو بهتر کنم با رشد. یعنی اگر رقابت تبدیل بشه به رفاقت، تبدیل میشه به یک رقابت سالم، یک فضای کاری مناسبتری رو در اختیار ما قرار میده. من میام فضای کسب و کار رو به درستیش پیدا میکنم، برای خودم یک اقیانوس آبی میسازم و در بخش هایی که اون فردی که حالا تو ذهن من بهش اسم رقیب رو میگم اما تبدیلش میخوام بکنم به رفیق، میبینم اون کجاها موفقه، جاهای خلع رو پیدا میکنم و به جای اینکه بیام چشم داشته باشم به بازار اون، میام به جاهایی که اون دست پیدا نکرده وارد میشم. تنها رفتار این هست که ما رقبای خودمون رو رفیق بدونیم. هر چقدر که اون فرد موفق تر بشه، یعنی اینکه این فضای ورود من بازتر شده و من میتونم با اطمینان بیشتری وارد به این فضا بشم.
آفرین، و چه بسه که میتونی استفاده کنی از تجربیات ایشون.
همینطوره.
ما یکی از دانشجویان خیلی زرنگمون که خیلی هم خوب گوش میکنه و خیلی هم اظهار نظرهای خوبی داره، آقای علی فخاری از تهران، گفتن در ادامه صحبت‌ها و فرمایشات شما استاد محبی، گفتن که ترس که علتش عدم آگاهی مانع شروع میشه، فراگیری و کسب مهارت منجر به موفقیت در کسب و کار میشه. نمره 20 رو بهشون بدین استاد.
کردن این ترس، بله کاملا درسته. به اضافه این که کوچکتر کردن ترس، ببینید ترس همیشه نیازه. خب
بله.
به نظر من ما ترس رو باید همیشه داشته باشیم. اگر ترس نباشه ما اقدام به شناسایی ریسک های احتمالی نمی کنیم. بنابراین ترس لازمه ادامه حیات ماست.
بله.
اما نه اینکه انقدر بزرگش کنیم که تبدیل بشه به یک فوبیا، تبدیل بشه به عامل بازدارنده. ترس باید تبدیل بشه به یک عامل برای شناسایی ریسک های احتمالی و تلاش برای کاهش دادن اثرها و اتفاقهایی که این ریسک های احتمالی میتونه در آینده مسیر کسب و کار ما مشاهده بشه و ما این ریسک ها رو کاهششون بدید.
خیلی متشکرم از شما. یه کوچولو از عواقب ترس هم میگین برامون که توی راه اندازی کسب و کار اگر ایجاد بشه، حالا شما فرمودین در واقع میتونه حتی پله ترقی ما باشه و یه جاهایی کمکمون بکنه برای اینکه بتونیم کسب و کارمون رو رونق بدیم و از تجربه دیگران استفاده بکنیم. حالا از عواقبش هم بگیم، اگه این ترس زیاد بشه چی میشه؟
من وام میگیرم از همون آقای علی فخاری عزیز، دانشجوی عزیز، میگم یکی از عواقبش باعث میشه که ما اصلا شروع نکنیم کسب و کاری رو.
درسته.
بنابراین خودش عامل بازدارنده.
بله.
عامل بعدی اینه که تمرکز ما رو کم میکنه. عواقبش اینه که تمرکز ما رو کم میکنه. من به جای اینکه فوکوس کنم، متمرکز بشم روی هدفم، فقط میام اطرافیان رو نگاه میکنم و تمرکزم رو کم میکنه.
به جای اینکه حالا روی اون محصول، روی اون تولید، کسب دانش، کسب مهارت، کسب آگاهی، روی اون فضایی که میخوام ایجاد بکنم تمرکز بکنم، همش به این که اگه مثلا شکست بخورم چی میشه، اگه نتونم مدیریت، اینو در واقع متوقف میکنه.
دقیقاً. و در نهایت باعث هدر رفت منابع من میشه. منابع ذهنیم رو به هدر میده، منابع مالیم رو به هدر میره. به جای اینکه بیام متمرکز بشم روی هدفم، زمانم رو هدر میدم، به چیزهای دیگه فکر میکنم، پولم رو میام صرف مثلا کسب آموزش و موارد دیگه میکنم و باعث هدر رفت منابع مورد نیاز برای ادامه مسیر من میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر محبی. یکی از دانشجوام از شما خیلی تشکر کردن به شماره 912-41-72 که خودشون معرفی نکردن. اگر اسمتون رو بگین خیلی خوب میشه، خانم دکتر محبی شما رو بشناسن. گفتن که بنده در بورس خیلی چیزا از خانم دکتر محبی یاد گرفتم.
ایشون لطف دارن
و گفتن که ایشون استاد بنده هستن.
خواهش میکنم بهشون بفرمایید که تک تک دانشجویان من اعضای خانواده من هستند. شاید الان اسمشون رو ندونن، ولی بدونن که بسیار برای من ارزشمند، مفید. حضورشون باعث ایجاد انگیزه میشه و باعث میشه که من هم با تلاش بیشتری به مسیر خودم ادامه بدم.
خیلی متشکریم از شما، از شما هم تشکر میکنیم. خانم دکتر یه جنبندگی خیلی خلاصه چند ثانیه‌ای میفرمایید در حد 30 ثانیه؟ متشکر میشیم.
ترس راه اندازی کسب و کار برای کسب و کار مفید هست و میتونه باعث این بشه که ما با زوایای دید بهتری کسب و کار خودمون رو برنامه‌ریزی کنیم، شروع کنیم و ادامه بدیم. اما تا جایی که این ترس عامل بازدارنده نشه و مانع ادامه کسب و کار ما نشه.
متشکرم از شما. خیلی کوچولو جواب آقای پرهیزی رو هم میفرمایین. گفتن که من استاد، من علم کار رو دارم، همون دانشی که شما اشاره کردین، ولی پیدا کردن بازار کار بعد براش چی کار بکنم. انگار ترس دارن از اون که حالا بازار کارشون چی میشه، نکنه مثلا نتونن بفروشن.
خب این علم متفاوتی داره به نام علم تحقیقات بازار. شرکت هایی هستن که اصلا کلن کار همینه، یعنی میان تحقیقات بازار انجام میدن، سگمنتیشن انجام میدن.
خیلی همالی.
بازار دقیقاً ایشون میتونن یا اینکه بیان یک سری اطلاعات رو روی اینترنت، اگر از نظر وضع مالی خیلی وضع مالی مناسبی ندارن و نمیتونن تحقیقات بازار کسب و کار خودشون رو برون سپاری کنن، میتونن مقاله های علمی بخونن. ما 5 نیروی پورتر رو داریم که مایکل پورتر در خصوص بازاریابی بهش اشاره کرده. میتونن برن تحقیق کنن، اطلاعات خودشون.
این هم پاسخ آقای پرهیزی. متشکریم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم. کلیات گرفتیم ازتون. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. ممنونم. دوستان همراه ما باشید، هنوز که خسته نشدید. ما یه کلاس دیگه هم داریم، پس با ما باشید در رادیو اقتصاد و دو واحد اقتصاد.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
متشکریم از همراهی شما، همچنان با ما باشید. بریم به کلاس بعدی و شما هم همراهمون بمونید. کلاس سواد مالی و استاد این کلاس آقای شاهین احمدی و موضوع این کلاس سنجش و ارزیابی هوش مالی. خب دانشجوی عزیز که الان همشون حاضرن سر کلاس، حتما یه بار دیگه حاضریتون رو بگین ببینیم کیا تازه به جمع ما پیوستن و توی کلاسمون، مثل اینکه داره کلاسمون شلوغ‌تر میشه. و بله استاد کلاس سواد مالی هم تشریف آوردن و در جمع ما هستن. آقای شاهین احمدی سلام به شما، خوش اومدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، چقدر با انرژی. مطمئنم اون دانشجوی ته کلاس حسابی دیگه صدای شما رو میشنون و خیلی هم خوب جزوه هاشون آماده است که یادداشت بکنن. آقای احمدی در خدمت شما هستیم، قراره که در کنار شما کلی یاد بگیریم. سواد مالی هم که خیلی ها دوست دارن یاد بگیرن، موضوعمون هم که سنجش و ارزیابی هوش مالیه. یه مقدمه یه کوچولو بفرمایید که بریم گزارش رو بشنویم و بعد بیایم مفصل تر صحبت بکنیم.
خب از حضور شما در خصوص هوش مالی و سواد مالی و اینکه اساسا آیا اینها تفاوتی دارن یا همپوشانی دارن یا همسال و هم، بس معمولا در رسانه‌ها زیاده، ولی نکته که باید در نظر بگیریم اینه که اساسا مقوله هوش مالی و مقوله سواد مالی تقریبا مقوله همپوشانی هن. یعنی شما کسی رو میتونیم بگیم آدمیه که باهوش مالیه، یعنی نظر مالی باهوشه، که تو تصمیم گیری های خودش بتونه جنبه های سواد مالی رو به درستی اجرا کنه.
درست، متشکرم از شما. موافقین آقای احمدی بریم گزارش خانم علاقمند رو بشنویم، برگردیم مفصل در مورد هم گزارش هم موضوعمون صحبت بکنیم؟
خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. بریم گزارش لیلا علاقمند رو بشنویم.
این زنگ ما مربوط می شود به هوش مالی. رفتیم سراغ مردم و تولید کنندگان و ازشون پرسیدیم که به هوش مالی خودشون یه نمره بدن و علتش رو هم بگن. با هم بشنوید.
9.75.
چرا؟ ده هم نیستی؟
من نسبت به موضوعات فنی، مثلا اگر بگم که 100 مگ دیتای فنی تو سرم وجود داره، شاید نسبت به موضوعات مالی 1 مگ هم نباشه، پس یقینا نمره بالایی نمیتونم به خودم بدم. تصمیماتی گرفتم که خیلی فکرمو درگیر کرده، یعنی مثلا شاید من تو مسائل فنی بخوام یه خط تولید راه بندازم 10% فکرم به کار میفته، ولی تو مسائل مالی به دلیل اینکه نمیدونم و نگرانم 90% فکر و انرژیمو داره میگیره. آشفته.
خیلی سعی میکنم که هم به خودم یاد بدم هم به پسرم یاد بدم.
نمره چند میدین به خودتون؟
سعی میکنم نمره 19 رو به خودم.
چرا؟
به خاطر اینکه
دو چارتای خوبی دارین یا تصمیمات اقتصادی درست میگیرین؟ چرا؟
نه، سعی میکنم که هم سرمایه گذاری رو یاد بدم و یاد بگیرم باز. حتی به پسرم هم اگه قرار باشه بگم، سعی میکنم در خودم ببینه تا اون یاد بگیره. نه اینکه فقط براش توضیح بدم. سعی کردم برای شرکت هم همینطور باشه و اون کاری رو انجام بدم که شرکت ضرری نکنه.
هوش مالی 15-16.
چرا؟
به خاطر اینکه
چطور سنجیدینش که الان شد این 15-16؟
نه، برآورده، سنجی نداره، یعنی برآورد میکنیم.
یعنی مثلا هیچ ابزاری واسه سنجش
ابزار هوش تحلیل مالی. ذهنه، تحلیل ذهنیه، یعنی سنجه کمی نیست که من بگم مثلا این خط کششه، این حساب کردم شد 15 شد 16. یه سنجه ذهنیه، میگم یه چیزایی هست من شاید بهش مسلط نباشم. ابزارهای مثلا AI، مثل هوش مصنوعی، مثل تسلط به بازارهای مالی و پولی، مثلا امثالهم. یه سری بازارها با یه سری داده ها و دیتایی هستن که شاید من مسلط نباشم به اون چیزا، و از یه طرفم بالاخره به 2-4 ذهنی خودم اعتماد دارم دیگه. اینو با اون وقتی میسنجم میبینم از اون ولی چیزی کم هست، از این ولی چیزی به حال تقویت کننده هست، در مجموع به نمره مثلا 15-16 ذهنی میرسم.
راستی به نظرتون چطور میشه هوش مالی رو سنجید؟ با حساب بانکی، با پسنداز، با تصمیمای درست یا غلط اقتصادی، یا حتی با مدرک تحصیلی که مرتبط با رشته‌ای اقتصاد هست؟ اگر که میخواید بیشتر در مورد هوش مالی بدونید و بدونید که چطور میشود ارزیابیش کرد، لطفاً این کلاس درس ما رو از دست ندید.
خب خیلی متشکریم از خانم علاقمند و ممنونیم از شما دانشجویان عزیز ما هم که دوباره حاضریشون رو زدن که بگن ما در کلاس سوم هم هستیم. خیلی متشکریم از همه شما. آقای وحید که به جمع ما پیوستن، آقای ارژنگ همینطور، آقای علی میرفخرایی از تهران و دیگر شنوندگانمون که خودشون رو معرفی نکردن. خیلی متشکریم. بریم سراغ کلاس سواد مالی که خیلی ها مشتاقن در مورد این کلاس بدونن و موضوعمون یعنی سنجش و ارزیابی هوش مالی. آقای شاهین احمدی استاد این کلاس هستن. خب آقای احمدی بازم سلام میکنم به شما و در خدمت شما هستیم. همین که شما آقای احمدی موضوع تفاوت رو در واقع بیان کردین و در موردش گفتین، دانشجوی ما کلی سوال پرسیدن که تفاوت هوش مالی و سواد مالی، یه کوچولو در مورد این توضیح بدیم که اصلا سواد مالی دقیقاً چیه و چرا اینقدر برای همه، نه فقط برای سرمایه‌گذارها و سرمایه‌دارها مهمه.
از حضور شما که خب صحبت مخاطباتون و شنونده‌هاتون خیلی خوب و جالب بود. واقعیتش اینه که تو فضای تورمی شما هر چقدر نگاه مالی و سرمایه‌گذاری و در واقع تصمیم‌گیری باهوشی اصطلاحاً داشته باشید، ممکنه به دلیل حس جاموندن از تورم و اینکه من سرمایه‌گذاری‌های بهینه‌ای انجام ندادم، در بلند مدت یا میان مدت این حس بهتون برسه که خب من به خوبی از نظر مالی اطلاعات ندارم و با سواد و باهوش اصطلاحاً نیستم. و چون توی اکثر شنونده‌هاتون و خب اکثر شنونده ما این حس وجود داره. ولی واقعیتش اینه تفاوت هوش مالی و سواد مالی اینه که سواد مالی یک واژه خیلی آکادمیک و تعریف شده و جا افتاده در ادبیات مالی و سرمایه گذاری هست، در حالی که هوش مالی خیلی محاوره‌ای‌تر هست. یعنی ما در ادبیات رسمی و متون دانشگاهی و تحقیقات بیشتر از سواد مالی یاد میشه تا هوش مالی، و هوش مالی رو یکی از یه جورایی مثلا زیرشاخه‌ها یا فرعیات سواد مالی میدونن. ولی اگه بخوایم از تفاوتشون بگذریم،
اینو سوال این شنوندمون رو پاسخ بدین بعد بپردازیم به حالا چیز دیگه. مثلا این دوست عزیز ما، این دانشجوی بزرگوار پرسیدن که آیا میتونیم بگیم سواد مالی اکتسابیه و هوش مالی ذاتیه؟
هوش اساسا یه مقوله ذاتیه، یعنی باهوش بودن از نظر اون هوش ریاضیاتی یه مقوله اکتسابیه. بقیه هوش‌ها مثل هوش مالی، هوش هیجانی، هوش هنری، هوش اجتماعی که الان خیلی رایج و تعریف شده هست، اونها با یه خمیرمایه اولیه بخش قابل توجهش ذاتیه، ولی به تدریج میتونه رشد هم کنه. یعنی شما یه بچه دنیا میاد و از یک سالگی دو سالگی میبینید خجالتیه و این خب درونگراست و تو حوزه‌های اجتماعی ممکنه که خیلی ارتباط خوب نگیره. در حوزه سواد مالی هم همینطوره، بعضی بچه‌ها خب زبر و زرنگ‌ترن و از محیطشون یه سری پارامترها رو راحت‌تر یاد می‌گیرن. اگر بخوایم کلی بگیم، کسایی که تند و تیزترن و باهوش‌ترن غالباً ممکنه که پتانسیل یادگیری خوب حوزه‌های اقتصادی رو داشته باشن در برابر کسایی که شاید مثلا از نظر هوش ریاضیاتی یا هوش‌های دیگر یه مقداری پایین‌تر باشن، که خب بعد راجبش بحث میشه در حوزه تخصصی من نیست که مثلا راجب ضریب هوشی و اینها صحبت کنم.
پس فرمودین که هوش مالی زیر مجموعه سواد مالی میشه.
میشه بخشی از سواد مالی دونست. بله. اما اینکه یه شخص چطور باید خودش رو با سواد مالی بدونه و بیاد بالا امتیازش یا رتبهش، به نظر میرسه ما یه مقدار راجب اقتصاد باید بدونیم. سازوکار اقتصاد چیه؟ تورم چیه؟ پول چیه؟ قدرت پول چیه؟ و یه سری پارامتر کلان که تو اخبار میبینیم و روی پارامتر اقتصادی خیلی اثر میذارن. مثلا تورم چرا ایجاد میشه؟ وقتی تورم ایجاد میشه در اثر یه پدیده ای، این به کجاها اثر میذاره؟ خب شما اگر بدونید مثلا تورم در راه هست، غالبا میتونی مصرفتو مدیریت کنی، چیزهای سرمایه‌ای که میخوای بخری و اینجا بخری، یا مثلا تو حوزه‌ای که فکر میکنی تورم خیلی برش اثر میذاره بری اونو بخری به شکل سنگین و بعد از رشد قیمتش منتفع بشی و بعد مصرف روزانه یا مصرفی خودت رو انجام بدی. پس بخش اولش بحث اقتصادی است.
بله.
من معتقدم کسی میتونه بگه من از نظر مالی باهوشم یا هوش مالی دارم که بتونه مباحث رایج اقتصادی رو به راحتی درک کنه و تعریف کنه. مثلا اگر بهش بگن تورم در پیشه، متوجه بشه تورم نقطه به نقطه چیه، تورم سالانه چیه، این چه میانگینیه، با چه چیزهایی درش هست که حساب کتاب میشه، چرا ما همه چیز رو میبینیم که 100% گرون شده ولی تورم میگن 40%، یعنی اون چیزی که حس میکنیم با اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده با اون چیزی که اعلام میکنن چرا تفاوت داره.
یعنی در واقع شما میفرمایین اینها مهمترین اصول سواد مالیه که هر فردی باید بدونه،
ولی کافی نیست اینها. خوب. چیز دومی که باید بدونن روندهای تاریخیه. یعنی ما مثلا با فرض کنید رشد قیمت دلار در برابر ریال ما روبرو بودیم قبلا باهاش، چه پیامدهایی داره؟ شما تاریخ برابری ارز در کشور رو در دوران مدرن درک کرده باشی و این خیلی بهت کمک میکنه که به محضی که نوسانات دلار رو میبینی تشخیص بدی چه اتفاقی میخواد بیفته. علاوه بر اون یه سری مفاهیم مقدماتی حسابداری و مالی هم باید بدونی یک فرد، یعنی باید بدونی که مثلا بهره چیه، سود چیه، زیان چیه، قدرت خرید چیه، ارزش زمانی پول چیه. اینا دیگه اقتصادی نیست، اینا بحثای حسابداری و مالیه،
مدیریت بودجه، سرمایه گذاری، برنامه ریزی مالی، اینا رو میفهمین دیگه.
بله،
مدیریت بدهی
چیه؟
حتی
بهره چیه، وقتی ما از بانک وام میگیریم چه اتفاقی میفته. مثلا دارم میگم خیلی قدیم نمیدونستن ولی الان تازه دارم میفهمن که آقا ما اگر بخوایم از بانک وام بگیریم باید امتیاز وام داشته باشیم، اگه نه باید اون امتیاز بانکو بخریم.
بله،
مثل این تحصیلاتی که مثلا بانک مسکن میفروشه. خب این دانستن این که چه اتفاقی میفته، یه همچین پولی میدی برای یه وام گرفتن، این خیلی کمک میکنه.
ممنونیم ازتون.
خب وام چه هزینه ای داره.
چقدر زود کلاسمون تموم شد آقای احمدی، دوست داشتیم بیشتر کنار شما باشیم. ان شاءالله تو برنامه های دیگه و کلاس های دیگه. سپاسگزارم آقای احمدی، ممنون.
برای مخاطبا
متشکریم، خدا نگهدارتون. خب خیلی متشکریم که با دقت با حواس جمع سر کلاس حاضر شدین و بسیار ممنونیم از شما دانشجویان کاربلد و حاضر و کوشا که خیلی هاتونم خیلی یادداشت‌های خوبی داشتین و پیامدهای خیلی خوبی هم برای ما فرستادین. متشکریم ازتون، تا فردا خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم، سوالی داری؟
حتما. پرسشی که من از آقای کشوری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفته سلام علیک بکنی.
آره ما از آقا عرض ادب و سلام
دارم. اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. با شما ردیف‌ترین.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به ایستگاهی مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
ای
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاژکار گرم و ماندگار.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه